بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي ابن ابي طالب و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اما بعد قال الله تبارك وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية و قال الله تبارک و تعالی ان علق عصاک فیضایی حیتون تسعا فیضایی صعبانون مبین تحتز و کنا جانون ولا مدبرن و قال موسی علیه السلام اللهم به حق سید الانبیا و به حق علی سید الاوصیا و به حق فاطمه سیدت النساء و به حق الحسن سید الاولیا و به حق الحسین سید الشهدا و به حق اطرتهم و خلفائهم سادت الاسکیا. خو ایام متعلق است به وجود مقدس حضرت بقیت الله اعظم امام زمان علیه السلام که انشالله زنده باشیم و در رکاب حضرت باشیم قرار بگیریم. از یاران و از اعوان و از انصار و از جند و از لشکر او باشیم و اگر مصلحت و مشیت خدا به تأخیر ظهور است و ما ظهورش رو قرار است درک نکنیم باید از این دنیا بریم، از خدا می خواهیم که ما را در زمان حضرتش که رجعت شروع می شود جزء مراجعین باشیم، افرادی که رجعت دارن بر می گردن در رکاب حضرت قرار می گیرن. ما بیش از 700 روایت درباره رجعت داریم که در زمان حضرت حجت جمع زیادی از اصناف مردم و مؤمن مسلمان حتی اونهایی که در شریعتهای دیگر بودن قبل از آمدن پیغمبر به شریعت خودشون عمل کردن، حتی بعد از آمدن اسلام براشون حقیقت روشن نشده بوده ولی پایبند به همون شریعت خودشون بودن، اینا در نزد خدا مأجورن. خلاصه رجعت شروع می شود، از هر گروهی در رکاب حضرت خواهم بود. ما مکلف هستیم که حضرت رو بشناسیم در عصر غیبت، از فضائلش، از خوبیاش، از مناقبش، از کارهایی که میخواد انجام بدهد یه تصویری، یه صورتی، یک خلاصه بیلانی، یک آماری از وضعیت حکومتش رو انشالله به دست بیاریم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. قبل از ظهور عرض کردیم فساد، ظلم، جرم، لعب، لعب، بیبندباری، بیفتی، بیحیایی، رابطه‌های نامشروع، حرمت شکنی ها، قداست شکنی ها، تعطیل شدن امور عبادی، نمازها، روزه ها، احکام الهی، به انزوا کشیده شدن، قرآن مهجور موندن، بی تفاوت شدن کثیری از مردم در مقابل اسلام و دین و قرآن و در مقابل دستورات و برنامه‌های الهی، از اینا خیلی زیاد داریم فراوان الا ماشاءالله. و علائم و نشانه ها زیاده که کمیش این چند روز عرض کردیم، حتی تا 144 علامت و نشانه عرض کردیم قبل از ظهور اتفاق میفت. حالا من با اونا خیلی الان فرصت نیست، میخوام امروز راجع به یکی از معجزاتی که حضرت و حجت دارد، امام زمان دارد، به دست او این معجزه القا می شود، همون جریان عصای حضرت موسی است. عصای حضرت موسی یه عصای عادی نبوده، کسی فکر نکنند حالا مثلا یه چوبی بود حالا مثل بقیه مردم و امثال، نه. اولا این عصا عصایی بود است که عزت آدم علی نبینا و علی علیه السلام از بهشت آورده است. این عصای حضرت آدم انگشتر حضرت سلیمان و سنگ و عصای حضرت موسی که از این عزیزان به ارث رسیده، اینا همه در دست این بزرگوار است. و نامه های متعددی برای این عصا بیان کردن. یکی از اسامی این عصا زائد است، یکی از اسامیش علیق است، از چوب آس بهش بوده و درازای این عصا 10 گز است، یعنی حدود 5 متر است. گفته میراث آدم صفی الله است که به حضرت موسی رسیده، و البته در زمان حضرت شعیب عصای متعددی از انبیای سلف در نزد او بود. وقتی که سفورا رو حضرت شعیب به عقد و ازدواج حضرت موسی در آورد و او رو منصب شبانی داد و بالاخره به دامادی پذیرفت اینا، خب تقاضا کرد جناب شعیب یک عصایی به من بده. فرمود برو داخل این اتاق، 7 تا عصا هست جناب حضرت و 10 تا عصا هست، یکی از اونا رو وردا بیار. سلام علیکم. رفت و اتفاقا دست بود به همین عصای حضرت آدم. برگشت گفت نه این عصا رو نگفتم، برو عصا دیگر بیار. باز رفت و بار دوم باز این عصا رو گذاشت، گوه حالا مثلا اتاق تاریک بود یا چطور بوده که گذاشت عصای دیگر رو بگیره، باز عصای دیگر رو آورد. 7 بار بنابر بعضی روایات 10 بار هرچی که رفت باز همین عصا به دستش رسید. در بعضی از روایات دارد که به سفورا حتی گفت که برو بردا بیار عصا، باز اونم رفت همون عصا رو آورد. و این عصا در قرآن هم 4 اسم دارد. اول فرمودن که خود اسم عصا ان الق عصا که موسی عصا تو بینداز در بارو مورده با فرعونیم، این اسم اولش عصا. اسم دوم حیه، مار، اجدعا، فعضاهیه حیتون تسعا، یک اجدعایی شد و شروع کرد را رفت. صوبان مبین آمد باز به صورت اون اولی مار، به صورت صوبان اجدا، تحتزد که ناجان ولا مدبرن، مثل جان و باز ایمان ده. خلاصه این عصا 20 معجزه شان عرض میکنیم، ولی در باره این عصا حضرت جناب عبدالله ابن عباس که از یاران و شاگردان امیرالمومنین بود، ایشون میگه 70 معجزه در این عصا بوده. 70 معجزه یکی دوتا که نبود. خب حالا یکی از این معجزه‌ای که عرض میکنیم اول این بود که فرمودن که وقتی که این بزرگوار خدمت شد که میرفت با خودش این اثار بود، این اثار دو شعبه مثل آفتاب مثل نور و ما بود، از این درست سر این اثار دو شاخه میشد، یکی به صورت قمر یکی به صورت خورشید نور میداد، تا چشم کار میکرد این نورش خلاصه روشن میکرد در شب ظلمانی و تاریک، مثل منوری که تو جنگا اگر یادتون باشه عزیزان مرده جنگا جبه باشن میدیده منورون بلا منداختن و بالاخره تا خلاصه چند کیلومتر قشنگ روشن میکرد، منور میکرد و دشمن شناسایی میشد. این اصلا منچنین بود، منور بود و منور بود و فاندازی چشم کار میکرد. این یک در حقیقت این دوربرد بود، نورش خیلی کارساز بود. معجزه دوم این که وقتی حضرت موسی نیاز به خلاصه غذاهای بهشتی شرابهای بهشتی پیدا میکرد، از دهنه این عصا که دو شبه بود باز شیر و انگبین و خدمت را شد که اصل میزد بیرون و جناب حضرت آدم حضرت موسی از این شیر و از این اصل ارتزاق میکرد و نوشیجان میکرد و تغذیه میکرد. و هر زمانی احساس باز آتش میکرد برای خودش، گوسفندانش، گاواش، همراهانش، باز میامد باز این اصل رو میانداخت به زمین فرو میکرد، سر چای میرفت، این عصا خود به خود بلند میشد، یعنی طویل میشد میرفت به قعر چاه و باز به صورت دبل میامد بالا، همونجا تبدیل به دبل میشد، پر از آب میشد و خلاصه میامد بالا. هرچند که چاه گود بود، حالا گفتم این عصا مثلا 10 گز بود، 5 متر بود، وقتی اگر چا 20 متر بود، 50 متر بود، کش میداد میرفت بالا میرفت پایین تا به قعر چا برسه. و معجزه دیگر این که هر زمان باز معتاج به غذا میشدن برای لشکریانش، باز از قوت و غذاهای از درون زمین میزد به این اثار به زمین، از درون زمین انواع غذاها می آمد بیرون. حالا ببینو اون روز چی می خواستن بخورن، چلو مرغ بود، بلو مرغ بود، خلاصه خورش بود، قیمه بود، هر نوع غذایی که دوست داشتن و انواع اون به وسیله است. معجزه پنجم اینه که اگر میل به میوه می دادن، حالا گلابی می خواستن، سیب می خواستن، هندوانه می خواستن، خربزه می خواستن، باز انواع میوه ها باز به مجردی که فلحاد این زمین به زمین میزدن، این درجات ثبت میشد، شکوفی میداد و فرفر تبدیل به میوه میشد و میرسید و بفرمون معجزه این دیگه. معجزه این است که بتواند دیگران رو به استضعاف بکشه، این دیگر نتوانند. فرق بین معجزه و کرامت چیه؟ کرامت اینه که هر کس در پرتو تقوا، عبادت، بندگی بالاخره میتونه یک کراماتی به دست بیاره، همینطور که کراماتی خیلی بزرگان داشتن، سید ابن طاووس داشته، سید مهدی برعلوم داشته، ابن فتح‌الدین داشته، مقدس اربیلی داشته، فراوان معجزات و کرامات بزرگان الا ماشاءالله شخص نخودکی داشته، امام محمد داشته، بزرگان دیگر، این کرامت برای همه امکان داره، اما برخلاف معجزه بزرگان هر چه قوی باشن دیگه نمیتونن شق القمر کنن، دیگه نمیتونن چه عصایی داشته باشن که خلاصه هم عصا باشه، هم اجدا باشه، هم خلاصه مار باشه، هم نور بشه، هم خورشید بشه، هم قمر بشود، هم درخت بشود، انواع میوه ها بدهد، اینا دیگه نبود. موضوع دیگه اگه با دشمن مقابل یعنی میشد با به صورت دو اجدا میشد، به خصم به دشمن حمله ور میشد و تیراندازی میکرد. تیراندازی میکرد. یه نوع حیواناتی هستن در یعنی حیوان شناسی نگاه کنید که اینا تا چند صد متری که افرادی که بهش حمله کنن تا چند صد متر رو فوراً به وسیله و سمومی که دارن سمپاشی میکنن و طرف رو همونجا در جا تا چند صد متر مثلا مسموم میکنن. اینا در زیست شناسی هست. یاد فرمون و این عصای حضرت موسی این و دیگر از خصوصیات این یعنی خدمت را شد که اصابه اگر در مسیر میرفت کوی بود، سنگی بود، مثلا رودی بود، یک مثلا جدول بزرگی بود، به وسیله این اساس سنگ شکافته میشد، سر را میرفت کنار، کو بود شکافته میشد، تونل میشد، مسیر باد میشد، دریا بود باز میشد، خلاصه اگر رود بود اصلا پول میشد که افراد فنه وسیلیم خلاصه سوار بشم برم اون بره رود. خلاصه تمام موانع رو برطرف می کرد که عبور کنند از آبا و از همه مسائل. و اگر چنانچه واس مثلا برای پیاده روی مشکل می شید، مسیر دور بود، نیاز بود که لشکر افراد مثلا اینا سریعتر به مقصد برسن، باز این مرکب سواری می شد، باز خلاصه به قول امروزه هواپیما میشد و سوار این عصا میشد، از دست میرفت و بدون مشکل سریع میرسد به مقصد. معجزه دوم این که این نشان بود فوراً، یعنی حضرت موسی هر اراده میکرد مثل دکمه ایر که میدین یعنی تو نشانات تو ماشینات نشان میده، میزین میخوام برم مثلا فلان خیابان احمدآباد، فلان خیابان، فلان کوچه، فونم میبره تا دیگه میگه این ور برو، دست راست برو، دست شب برو، خلاصه تا اونجا میگه شما به مقصد رسیدین. حالاش این نشان ها عرض کردیم یکی از رو با رفقا محدوده، باید بری هی به هدف نزدیک بشی، ولا از این بالا که از اول که دیگه هدفه نمیتونه بگه که، باید مسیر رو بری تا نزدیک هدف رفتی یا باشه باش. بله گفت اینجا با تهران بزنید، میگه تا تهران چقدر راسته، اما فلون کوچه مخابره اینجا نمیگه، باید بری وارد تهران بشه، یک گام به گام بد میگه. اما از حضرت موسی نه، همونجا میگفت از اینجا میدی، اینجا میگه قشنگ برو برو، اون مقصد اونجاست برو، یعنی یه ذره خطا نمیداد، خطا نمیداد. این خصوصی هست. نکته بعدی اینی که واس برای بهداشتی بود، یعنی اگر معوادی مثلا گندی بوی به جهت بهداشته بود فوراً از درونش اطریات میامد، خلاصه عطر پاشی میشد و بوی خوش یعنی تراوش میکرد، گند و بو رو از بین میبرد، این محیط رو تمیز میکرد، معطر میکرد با از درون خودش. اگر در مسیر میرفت مثلا قطع طریق بودن، دزدا بودن، فرنم میگو موسا اینجا چند تا دزدن ها، اصلاشون هم اینه، خلاصه اینه اینجا از این مسیر نه، یا خودتو آماده کن که خلاصه افات جمع باشه. دیگه این که اگه گوسفنداش گرسنه می شدن ها تو بیابان می رسیدن، زمین علف نداشت، برگ درختان بود، باز از سار می زد درختان، برگ درختان اخته می شد، نشان قشنگ خلاصه نشجام می کردن گوسفنداش. اگر در مسیر ماری بود، اگر گرگ بود، عقربی بود، حتی پشه بود، حتی مگسی بود، حیوان موذی بودن، باز به وسیله این عصا دفع میشد، اصلا فرار میکردن. حالش اینطوری بود. تمام مایعات هایی که در مسیر میخواستن مثلا با خودشون ببرن یا فوراً مرتید میشد، مثلا یا ماشین رو باری میشد، یا قطار مسافر بری میشد، همه رو هم میکرد، اساسی رو با خودش میبرد. اگه جناب حضرت موسی خسته بود میخواست بخوابه، وقتی میشد فوراً تا اثار میداشت، این اعصاب صورت باز بالاخره شکل شمالی در اومد، حرف میزد، از گوسفندا حضرت موسی باز پاسبانی میکرد، حمایت میکرد که نمیذاش گرگی چیزی بر این گوسفندا نزدیک بشود. اون وقت گهگاهی هم روزهای پنجشنبه این عصا غایب میشد. روزا پنجشنبه با موسی نبود. کجا میرفت؟ روزا پنجشنبه این عصا به اذن خدا، به قدرت خدا میرفت مکه، طواف میکرد، بعد میرفت مدینه، اونجایی که میخواد پیغمبر آخر از زمان دفن بشه. هنو پیغمبر نیومده به دنیا، 2000 سال نور راهه. میرفت اونجا، وارد مدینه میشد، این محلی که الان پیغمبر دفنه اونجا میرفت، 10 صلوات بر محمد و آل محمد. میفرستاد و برای امت پیغمبر طلب مغفرت میکرد. من و تو هنوز نیامده بودیم، من و در عالم زر بودیم، در کتم عدم بودیم. اونجا این جناب عصا میرفت اونجایی که باید پیغمبر دفن بشه، خب سلام میکرد و درود فرستاد، بعد طلب مغفرت برای من شما میکرد، امت مرحوم. معجزه دیگر، اگر چنانچه میخواست وارد یه شهری بشه، بعد مثلا قبلا میگفت در ضمن این شهر مردمش اینن، امنیت داره نداره، مثلا مردمش ترسویان شجاعان، خلاصه وضعیت اقتصادشون چطوره، تمام گزارشات و اوضاع وضعیت شهر رو کاملا به حضرت موسی علی نبی و آلی علیه السلام میداد. حتی مثل فوراً وهاب، مثل یه پرنده فوراً میرفت یه دور میزد روی این شهر، شناسایی میکرد، مثل این فعباده چی میگه که میفرستن برای اطلاعات نظامی ها، میره فوراً گزارش میابرد، رفتم دیدم، بهت میگم قضیه اینه. گنگایی هم میرفت سراغ قصر فرعون، از درون قصد فرعون به صورت یه پرنده، به صورت حیوان میرفت، تمام گزارشات رو از دربار فرعون می آورد به جناب حضرت موسی میداد. یعنی هم جاسوسی میکرد، هم اطلاعات میداد، هم نیروی خلاصه امنیتی بود، خلاصه کارهای عجیبی میکرد. الاماش اگر سرما بود، هوا سرد میشد، این عصا حرارت و خلاصه گرما میزد بیرون. اگر چنانچه گرم بود سرد میکرد، کولر میشد، هم بخاری بود و هم کولر بود، هم گرم میکرد. غذا سرد میخواست، غذا سرد، گرم بود گرمش میکرد. خلاصه بیش از گفتیم 70 معجزه برای این عصا بیان شده است. اون وقت حالا باز مسائل تویدی که در این اساس به جان خودش محفوظ، اون وقت در ذهن باز یه سنگی هم که نظیر همین اسای حضرت موسی از معجزات عجیبی برخوردار است، که این سنگ هم در بعض روایت دارد به اندازه تقریبا قامت یه انسان، قامت یه انسان. اون وقت این چهار رو داشت، چهار پلو داشت، ازهر چهار طرف 3 چشمه آب می جوشید و تمام هم نمی شد و معجزات خیلی زیادی این سنگ داشت. اون وقت هم این هم حضرت همراه حضرت بود و رضا می فرمودم به اصحابش که هیچ کس با خودش غذایی چیزی حمل نکنه. سلام، تدارکات نمی خواهیم از همراه ما باشد شهر بیاریم، نه، اصلا خودم به اذن خدا، به قدرت خدا، این عصا و این سنگ همه تدارکات و نیازهای لشکر رو تامین میکنه. اونم چی دارد که یعنی روزی 600,000 نفر رو قادر بود تغذیه کنه، 600,000 نفر رو. یکی این معجزه، خب بیارنده کسی نمیتونه. باز آمدم موسی صفت تا من ید بیضا کنم، فرعون و یمش سر به سر من غرقه دریا کنم. اون وقت وقتی که میخواست، باز در روایت داریم که این حال چه عصای به اندازه، یا میخواست مثلا از این سنگ یک بهره برداری کنه، قالب بر دشمن بشود، در ضمن از دعایم استفاده میکرد. دعا اصلا تمام کتب آسمانی خدمت و شمارش بود که درشون دعا هست، که در قرآن هست، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار الحریق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة. رب زدنی علما و الحقنی بالصالحین الا ما شاء الله. در تمام کتب مخصوصا در زبور حضرت داوود علی نبینا و آلی و علیه السلام آقا خدمت سر تو حدود تقریبا 150 فصلش همه دعا، همه مناجات، همه رازنی است، ولی هیچ دعایی، هیچ مناجاتی بالاتر از متوسل شدن به محمد و آل محمد نیست. لذا وقتی میخواست در مقابل دشمن حمله کنه یا حاجتی بگیره، ادعای حضرت موسی بود: اللهم به حق محمد صلی الله علیه و آله وسلم سید الانبیا و به حق علی سید الاوصیا و به حق فاطمه سیدت النساء و به حق الحسن سید الاولیا و به حق الحسین سید الشهدا و به حق اطرتهم و خلفائهم سادت الاسکیا. فوراً جواب میداد، اونن جواب میداد این دعا، چون خدایم فرمونه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. ای علی ایمان، وقتی میخواد در خانه من خدا بیاییم از وسیله استفاده کنیم. ما وسیله چیه؟ از رتبانو ولا نحن الوسیله. ما خاندان رو در خانه خدا قرار بدید تا به همه حاجتاتون برسین، ولی در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار و خودفروشی از اون سوی دیگر است. فرق داره تا ببینید که خلاصه با چه حالی انسان برود در خانه خدا. رضا باید از خداوند تبارک تعالی بخوایم که ما را از اعوان و انصار و یارانش قرار به و در دوران غیبت حضرت سفارش شده حتما چند تا دعا رو بخونید. یکیش آل یاسین که وقتی میره خدمت امام زمان میگه آقا من میخوام بگوی دلم برای شما تنگ میشه، میخوام شما رو زیارت کنم، ولی حضور مشافتین امکان نداره، میسر نیست، من از دور چطور با شما صفا کنم و خلاصه عشق کنم و شما رو زیارت کنم؟ فرمود ای همین، شروع میکنه آل یاسین رو گفتن. دیگر فرمودن برای اخلاقتون حتمنه دعای اصل غیبت رو بخونید: اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدا والاستقامه و طهر بطوننا من الحرام و شبه. خلاصه خدایا ازت میخوام توفیق بندگی به من عنایت بفرمایی، دوری از معصیت به من عنایت بفرمایی، لقمه حلال نصیب من کنی، چشمم را از گناه نگه داری، دستم را از سرقت نگه داری، پایم را از لغزش نگه داری، توفیق خلاصه عمل به مستمعین بده، توفیق تقوا به گویندگان بده، به علما ورع بده، به تجار انصاف بده، مروت بده، سخاوت بده، به امرای ما عدالت بده، به رعیت ما هم حسن سیره و خلاصه انصاف بده. بدون همین جور تمام اخشار رو بیان میکنن، به زنهای ما عفت بده، حیا بده، نه اینکه زن بیبندبار بشه، بیتقوا بشه، خودشو خلاصه در معرض دید اجنبی بگذاره و لخ بشه و سر و رو برهنه. فکر کنی تمدن گذشتم، عرض کردم در هفته گذشتن، نه تمدن به اینا نیست، به عقل است و ایمان است و ادب است و اخلاق است و معنویت است. در راستات بینیم خصال امام زمان ما را یعنی واقعا بشناسیم که حضرت فرمود من مات و لم یعرف امام زمانی مات میتت الجاهلیه، کسی که بمیرد و امام زمانش رو نشناست به مرگ جاهلیت دنیا رفته. هفتهی بالاخره دو بار سه بار بیشتر و کمتر، اقلن اونی که همه اجماع دارن هفته یک روز پرونده اعمال ما دست امام سمان ما میرسه، روزا جمعه میام رو جمعه. خب وقتی پرونده عمل کرده یک روز ما رو دست حضرت بدن، خدا نکنه در این پرونده مثلا معصیتی باشه، گناهی باشه، دروغی باشه، چشرانی باشه، بدخلاقی باشه، حسادت باشه، خلاصه بیحیایی باشه، ظلمی باشه، ستمی باشه، نمازی قضا شده، خلاصه حرمتی شده باشه، خلاصه حضرت با دیدن این مسائل ناراحت میشه، دل حضرت به درد میاد. رنجیدن و رنجوندن قلب امام زمان، این رنجیدن تمام انبیا، چون او خاتم الاوصیا است. او در حقیقت کسی است که تمام انبیا آمدن تا او بیاد، همه اوصیا آمدن تا او بیاد. یمل الارض قسطن و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. وقتی که حضرت بیاد میان محکمه عدلش و مدینه قرار میده، جمعیت میاد در محکمه حضرت و حاجاتشو بگیره. یه وقت میدن منادی ندا میدن اتری را باز کنین را باز کنین. یه وقت میبینن یه بانوی یه دست به کمر زده، یک دستم قنداقه محسن رو گرفته، این بانو زهرای مرضیه است. میاد در مقابل حضرت مهدی و میسته پسرم جرمم چه بود که باید محسنم را بکشن، جرمم چه بود که باید بیاین خانم آتش بزنن، سیری به صورتم بزنن. یا فاطمه من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم، چشم انتظارم مهدی بیاید تا تربتت را پیدا نماید. نسأل که منند بوک بسمک العظیم الاعظم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. اللهم اجل لولیک الفرج واجعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، اسلام ما، قرآن ما، دین ما، رهبر ما، نسل جوان ما، همه از فترات مسئول و محفوظ بدار. بانی مجالس من تو بانی مجالس خانم دیوان، خدای عدشون به شایستی قبول بگردان، پدر مادر شد قرید رحمتت بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الاساس.